ساعت 14. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اعتراض ها در چند شهر ایران برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. واکنش ها به اعتراض های اخیر در ایران ادامه دارد. و کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق با 52% موافق به تصویب رسید. در حالی که اعتراض ها در چند شهر ایران روز شنبه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و بعضی از آنها تا نیمه شب هم گسترده شد، مقام های جمهوری اسلامی ایران در واکنش های جدید نسبت به آنچه اغتشاش خواندند هشدار دادند. اعتراض های دیروز و دیشب در شهرهای متعددی از جمله تهران، شهر کرد، بندرعباس، ایذه، عراق، درود، زنجان، ابهر، خرم‌آباد، اهواز و چند شهر دیگر برگزار شد و در آنها از جمله شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و همچنین شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی سر داده شد. از سوی دیگر معاون استاندار لرستان با تایید کشته شدن 2 نفر از تظاهرکنندگان در شهرستان درود، تیراندازی به مردم را به گروه‌های تکفیری، معاند و سرویس‌های بیگانه نسبت داد. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همکنون در استودیو با من برای بررسی جزئیات بیشتر. فرنوش، آخرین خبرها از تجمع‌های اعتراضی از چه قراره؟
همینطور که تو اشاره کردی فرین، تجمعات ظاهراً تا نصف شب دیشب ادامه داشت. در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر، تلگرام، ویدیوهایی منتشر شده از اینکه ظاهراً در بعضی شهرها هم امروز صبح یک تجمعی بوده، ولی به هر حال خب رادیو فردا به دلیل اینکه خبرنگار نداره در ایران، مستقلاً نمیتونه این اخبار رو تایید بکنه. اون چه که هست اینه که مسئولان کشور امروز بیشتر نسبت به این تظاهرات واکنش نشون دادن. از جمله وزیر کشور آقای رحمانی فضلی هشدار داده و گفته که این تجمعات غیر قانونی هستش به دلیل اینکه مجوز نداره و گفته که برخورد میشه با اونها، و در این حال هم هشدار داده که مبادا به گفته او از فضای مجازی سوء استفاده بشه. معاون سیاسی معاون استاندار تهران هم در این حال صحبت کرده با خبرگزاری ها، گفته هنوز هیچ درخواست مجوزی در تهران داده نشده و مجوزی هم صادر نشده، بنابراین اگر که تجمعی بخواد برگزار شه غیر قانونی هستش. از طرف دیگه معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تایید کرده که دیروز 2 نفر در شهر درود کشته شدن، ولی گفته که اینها کار نیروهای انتظامی امنیتی نبوده به دلیل اینکه هیچ گلوله ای اصلا از سوی اونها شلیک نشده. او گفته که گروه های تکفیری و سرویس های بیگانه آمدن و باعث کشته شدن این 2 نفر شدن، و گفته که در بررسی هایی که انجام شده رد پای سرویس های خارجی دیده شده. به هر حال اینکه این تجمعات که روز پنجشنبه آغاز شد از مشهد، به تدریج در 4 روز گذشته دامنش گسترده تر شد و شهرهای بیشتری رو در بر گرفته و کماکان هم ادامه داره.
بله، درسته. مشخص شد که علت شروع این اعتراض ها چی بوده؟ اول اعتراض ها در مشهد با شعار نبگرانی آغاز شد.
دقیقا همینطوره. تجمع از مشهد شروع شد. شعارها هم بیشتر شعارهایی بود که از وضعیت اقتصادی گله داشتن، نه به بیکاری و گرانی و امثال این، ولی به تدریج این شعارها به سمت دیگری رفت، شعارها سیاسی تر شد، طیف های به بسیار مختلفی رو در بر گرفت و کاملا از شعارهای اقتصادی فاصله گرفت. امروز آقای کرباسچی در کانال تلگرام خودش، آقای کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران هستش، نوشته که ظاهرا آقای علم الهدا امام جمعه اصولگرای مشهد به شورای عالی امنیت ملی فراخونده شده. اونجا آقای شمخانی به تندی به او تذکر داده و گفته که،
یعنی دبیر شورای عالی امنیت،
بله، گفته که او ظاهرا پشت پرده حضور خیابانی مردم در مشهد بوده، و گفته شده که نماینده رهبری هم در این جلسه توضیح داده و به آقای علم الهدا اخطار دادن، و در نهایت این طور که آقای کرباسچی نوشته بود، آقای علم الهدا اومده و گفته، عذرخواهی کرده و فرصت جمعه جبران خواسته. اما خبرگزاری تسنیم که خبرگزاری اصولگرا هستش اعلام کرده به نقل از یکی از نزدیکان علم الهدا که اصلا او در مشهد یعنی در تهران نبوده در این چند روز که بخواد به جلسه شورای عالی امنیت ملی بره. چیزی که هست اینه که الان گفته میشه به ویژه از سمت اصلاح طلبان و نزدیکان آقای دولت آقای روحانی که به هر حال این تجمعات شروعش از مشهد بوده و ظاهرا این که اونطور که مثلا آقای امیر محبیان از چهره‌های اصولگرا خودش امروز اعلام کرده گفته انگار یک تلاش‌های برای جهت‌دهی سیاسی و اعتراض‌ها بهره‌گیری از اون انجام شده اما از کنترلشون خارج شده، ناگهان جهش پیدا کرده، انتظار یک چنین جهش کمی رو نداشتم. به همین دلیل هستش که بعضی نمایندگان مجلس مثل علی مطهری یا اینکه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی آقای نقوی حسینی درخواست کردن که اجازه تجمع داده بشه، اینکه بیان یک جای مشخص رو در نظر بگیرن، مردم بیان، مسئولان هم بیان اونجا توضیحاتشون رو بشنون. گلایه‌هایی شده از اینکه چرا آقای روحانی رئیس جمهور صحبت نمی‌کنه، نمیاد پاسخ بده به مردم و به نوعی به مطالبات مردم بیاد و جواب بده.
یه خبری هم روزنامه ایران در توییترش منتشر کرد که آقای روحانی ظاهرا قراره که صحبت بکنه
ولی تکذیب شد. درسته، بله. تکذیب شد. حالا اینکه نظر دولت عوض شده یا اینکه به هر حال اصلا این خبر درست نبوده رو ما نمیدونیم،
هنوز مشخص است. فنوش میتونی یه کوتاه هم از واکنش‌های داخلی که این تجمع داشته برامون بگی؟
خب همونطور که گفتم شروع این تظاهرات و تجمعات سوال برانگیز بوده. روزنامه‌هایی مثل روزنامه‌های کیهان یا وطن امروز یا جوان که اینها روزنامه‌های اصولگرا هستن، از همان دومین روز، در واقع شروع سومین روز تجمعات، یعنی در شب پایانی روز دوم تجمعات آمدن و گفتن که اینها مطالبات به حق مردم، واقعیات اجتماعی هستش، اون گلایه دارن نسبت به وضعیت اقتصادی و توپو انداختن تو زمین دولت آقای روحانی و او رو به کمکاری در این حوزه متهم کردن. امروز کیهان یک تیتر زده که ملت قیام کرد به بهانه مراسم 9 دی که مراسمی هستش که هر سال به عنوان نقطه پایان تظاهرات مردم در سال 88 در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. اما خبرگزاری ایسنا اومده گفته آخه این تیتر دو پهلو به چه معناست؟ قیام یعنی این که به پا خواستن و خیزش کردن و به نظر میاد که کیهان داره خودش میخواد که از این تجمعات، از این اعتراض ها به نوعی بهره برداری سیاسی بکنه. اون چه که از سوی اصلاح طلبان و نزدیکان آقای روحانی داره مطرح میشه اینه که درسته این نارضایتی اقتصادی وجود داره که بخش کمیش نارضایتی از دولت آقای روحانی هستش و هشدار میدن که حواستون باشه که نارضایتی از کلیت حکومت بیشتره، چرا که به هر حال بخشی نارضایتی دارن نسبت به مسائل اجتماعی، خواستار آزادی‌های حق انتخاب سبک زندگی هستن یا اینکه نارضایتی‌های فرهنگی وجود داره و اگر شما بخواید این بخش رو پررنگ کنین بقیه هم به این گروه میپیوندن و وقت از کنترل خارج میشه.
خیلی ممنونم. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیو همراه من بود. بیشتر میشنویم از فرنوش در گزارش‌های بعدی، در بخش‌های بعدی خبری در مورد واکنش‌های خارجی، در مورد آخرین خبرها. اما شما هم اگر مشاهدات و نظراتی دارید میتونید با ما در میون بذارید. @فرداگرام شناسه رادیو فرداست در تلگرام، 20420221122121 هم تلفن پیامگیر ماست که میتونید باهاش تماس بگیرید. اما رویا ملکی در گفتگوی با مجتبی واحدی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، و مجید محمدی، جامعه شناس و کارشناس سیاسی، این سوال رو مطرح کرده که چگونه تظاهراتی که با خواسته ها و اعتراضهای اقتصادی آغاز شده سمت و سوی سیاسی گرفتند. بشنویم اول از مجتبی واحدی.
در غیاب توسعه سیاسی هست که فسادهای اقتصادی پیش میاد. فساد اقتصادی که از عوامل فقره که باعث مشکلات اقتصادی برای مردم میشه یا باعث رانتخاری هایی هستش که اکثریت جامعه رو از حقوقش محروم میکنه. در همین جهت اصلا به طور کلی این تفکیک رو من خیلی بهش قائل نیستم که بگیم حالا در یک مقطعی مردم مثلا مشکل اقتصادی دارن، اگر برطرف شه فعلا به لحاظ سیاسی سکوت ما یا برعکس. اما در این مورد خاص که چرا حالا سمت و سوی شعارها بیشتر به طرف سران نظام رفت، برای اینکه در این مدت برای مردم کاملا مشهود شد و مکشوف شد که علت بسیاری از مشکلاتی که براشون پیش اومده، مؤسسات اعتبار پولهای مردم رو بالا کشیدن، حقوق‌ها به موقع پرداخت نمیشه، بسیار از مؤسسات اعتبار تحت حمایت نهادهای پرقدرت جمهوری اسلامی هستن. اگر قوه قضاییه به تخلفاتشون رسیدگی نمی‌کنه به خاطر اینکه اینها به جاهای وصل هستن. و از اون طرف نوع برخورد مقامات جمهوری اسلامی با مسائل اقتصادی همیشه مبتنی بر مصالحشون بوده. در یک مقطع آقای جنتی و آقای علم‌الهدی میگن مردم یه وعده غذا بخورید به خاطر حفظ اسلام و انقلاب، در یک مقطع میگن که چرا سه وعده غذای مردم اصلا غذای مفصل نیست. اینها رو به هر حال مردم کم کم درک کردن. ریشه مشکلات اقتصادیشون رو مردم بیشترش رو در رفتار سران نظام میبینن، چه از بذل و بخشش هایی که در خارج از کشور میکنن، چه بازگذاشتن دست یک عده مفسد در تأسیس مؤسسات مالی و جذب سپردهای مردم و بعد هم حیف و میل اون اموال.
آقای محمدی، دیدگاه شما رو میخوام بدونم در مورد این سوال و در مورد صحبت‌های آقای واحدی.
در ایران اعتراضات اقتصادی و سیاسی رو از هم نمیشه تفکیک کرد. در جامعه‌ای که شرکت‌های بزرگ هستن، اقتصاد مستقل از دولت هست، بله اگر گروهی میان اعتصاب میکنن در برابر مکدونالد، خب اینا اعتراضات اقتصادی است. اما در ایران که اقتصاد کشور کاملا در اختیار حکومت هست، شرکت‌های بزرگ در اختیار حکومت هست، سیاست‌های اقتصادی توسط دولت و حکومت تعیین میشه، هر گونه اعتراض مربوط به امور معیشتی طبعاً به مسائل سیاسی ارتباط پیدا میکنه. مسئله فساد، مسئله اتلاف، مسئله ناکارآمدی، مسئله هزینه کردن در گسترش طلبی های بین المللی در منطقه‌ای، اینا همه تصمیمات کلانی است که دولت میگیره و بعد تأثیراتش رو ما در سفره خانواده ها، در معیشت خانواده ها، در حمل و نقل، در بهداشت، در آموزش، همه اینها رو کاملا تنگاتنگ با هم میتونیم ببینیم.
آقای محمدی، انصار رو با شما ادامه میدیم. شنیده شده که برخی از اصولگرایان با آغاز اعتراض های ضد دولتی موافق بودن، شعارهای تظاهرات کنندگان هم ابتدا ضد روحانی و دولت او بود، اما خیلی زود به تظاهرات ضد حکومت و نظام تبدیل شد. به این ترتیب روند این اعتراض ها به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
خب این یک اشتباه محاسباتی بود از سوی اصولگرایان، چون نه تنها مردم کوچه و بازار، بلکه امروز کارشناسان هم، کسانی که اقتصاد و سیاست ایران دنبال میکنن، نمیتونن میان آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و مجموعه حکومت این تفاوت‌ها رو ببینن و فاصله گذاری کنن. آقای روحانی 30 سال در جمهوری اسلامی از مقامات عالی رتبه امنیتی بوده. امروز نیمی از اعضای کابینه آقای روحانی از اعضای وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی هستند یا قبلا بودند. طبعاً نمیشه اینها رو از هم تفکیک کرد. مجموعه سیاست‌های دولت در طی دوره آقای روحانی و قبل از اون هم معطوف بوده به تقویت دیوان سالاری نظامی، دیوان سالاری اداری و دیوان سالاری دینی. در هر سه موضع دست‌های قوه مجریه و دیگر قوا در کنار هم هست، دارن با هم به طور هماهنگ عمل میکنن. تفاوت‌هایی هم که در دوره انتخابات معمولاً بین جناح‌های سیاسی ما مشاهده میکنیم، اینا تفاوت‌های بسیار جزئی است، بسیاریش برای راضی کردن برخی از مخاطبان هست که در صحنه انتخابات شرکت کنن و تنور انتخابات گرم بشه. تفاوت چندانی نیست. اصولگرایان مسیر نادرستی رو انتخاب کردن. تصورشون این بود که میتوانن دولت آقای روحانی رو مورد هجوم قرار بدن، اما چون مردم این تمایزها رو به درستی میبینن که قوه مجریه رو نمیشه از دیگر قوا تفکیک کرد، طبعا وقتی اعتراض شروع میشه، این اعتراضات بست پیدا میکنه به مجموعه قوای حکومتی و دیوان سالاری دینی و دیوان سالاری نظامی.
واحدی، آقای محمدی اشاره کردن به اشتباه محاسباتی اصولگرایان در این تظاهرات یا اعتراضات، شما نظرتون چیه؟
من گمان میکنم که این درسیه که خود سیاستمداران به مردم دادن که از هر فرصتی استفاده کنید برای اینکه حرفتون رو بزنید. ما در ایام انتخابات وقتی میگفتیم انتخابات خیلی فایده نداره، تغییر حتی رئیس جمهور خیلی در سیاست‌های کلی کشور و حتی در بعضی از سیاست‌های جزئی اثر نداره، میگفتن بسیار خوب، فرصت انتخابات فرصت خوبی که ما بیم حرفامون رو بزنیم. خب وقتی از فرصت انتخابات که نفع بیشترش رو نظام میبره، مردم فرصتی پیدا میکنن و حرف میزنن یا تشویقش میکنن که حرف بزنن، چرا از فرصت تظاهراتی که حالا حتی ممکنه مشوقش بخشی از حکومت بود مردم استفاده نکنن که حرفشون رو بزنن؟ اشتباه شاید اصولگران این بود که همینطور اصلاح طلبها تصور میکنن اگر هر کسی در انتخابات به آقای رئیسی رأی داده، الالعبد چشمش به دهان آقای رئیسی و بزرگتران آقای رئیسی هر چی اینا بگن انجام میدن و تمام کسانی که با آقای رئیسی رأی دادن الزاما هم نظام رو قبول دارن هم رئیسی رو، یا بالعکس کسانی که به روحانی رأی دادن حتما سیاستای که متاسفانه به دروغ سیاست اعتدالی نامیده میشه رو قبول دارن یا اصلاح طلبا رو قبول دارن. نه خیر، مردم در بعضی مقاطع، حالا غیر از اونایی که سیاسی رأی میدن، محاسبه میکنن کدوم یکی از این دو فرد میتونن منافع بیشتری براشون ایجاد کنن یا حداقل ضرر کمتری بهشون بزنن.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدیم با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی و مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در مورد اینکه چگونه اعتراض‌ها سمت و سوی سیاسی گرفته. بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرهاست 15 دقیقه دیگه پخش خواهد شد. تا اون زمان با رادیو فردا بمانید.